بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. از مسائل بسیار مهم اخلاقی که در آیات قرآن و روایات مطرحه، مسئله تواضع و فروتنی است و ضد اون هم در کتاب خدا و روایات تحت عنوان کبر مطرحه. پدران و مادران، معلمان و اونهایی که با انسان سر و کار دارن، وظیفه واجب دارن که از ابتدا روحیه تواضع رو در انسان رشد بدن و این حالت عالی اخلاقی رو تبدیل به شجره طیبه ای در وجود انسان کنن که تا انسان زنده است از ثمرات این شجره بهرمند بشه. البته تمام مایه‌های لازم برای ظهور حسنات اخلاقی در وجود انسان قرار داده شده، تحقق این حسنات ابتدا بر عهده پدر و مادر و خانه است و بعد هم به عهده جامعه. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که حق فرزند رو بر عهده پدر بیان میکنه، میفرماید حق گل ولد علل والد ان یحسن اسمه و ادبه و ان یعلمه القرآن. این حق حق لازمه، این حق حق واجبه که خدا از فرزند بر عهده پدر قرار داده. پدر فردای قیامت باید پاسخگو باشه. حد اول اینه که نام نیکو برای فرزندش انتخاب کنه، ان یحسن اسمه. از نامهایی که معنای خوبی نداره، از نامهایی که نور نداره، از نامهایی که نام حیوانات، نام ستمگران تاریخ، بپرهیزه که به روی فرزندش بگذاره. یه نامی باشه که هم برای خود پدر هم برای فرزند یادآور انسانهای مثبت و جریانهای مثبت حیات اون انسانها باشه. و بعد حق دیگر این که می‌فرماید بر پدر واجب اولاد خود رو مؤدب به آداب انسانی بار بیاره. البته این در گرو اینه که خود پدر منش و روشش آداب انسانی باشه، که وقتی برای فرزند بیان میکنه فرزند اون آداب رو در خود پدر ببینه، تضاد براش نیاد که این حرفای خوبی که میزنه چرا در خودش نیست. و پدر از چشم فرزند از پدری نیفته. و حد دیگر هم ان یعلمه القرآن، این که زمینه آگاهی به قرآن رو برای فرزند آماده کنه، فراهم کنه. حالا خودش قرآن رو بلده، آگاهیشو به قرآن انتقال به اولاد بده. خودش بلد نی، او رو بفرسته در مجامع تعلیم قرآن. البته اینجا تشویق لازمه، ترغیب لازمه، جایزه لازمه، معلم با محبت لازمه. تجربه شده که این امور جواب خوبی میده. پس بر پدران و بر خانواده لازمه که موارد حسنات اخلاقی به خصوص تواضع رو در اولاد تقویت کنن. بعد که خود اولاد عقل رس شد و با غیر پدر و خانه توانست تماس برقرار بکنه، بر عهده خودش واجب میشه که کمبودهای اخلاقی رو با نشستن کنار آگاهان علمن برطرف بکنه و عملن هم حقایق اخلاقی رو تحقق بده. شما اگر به برخورد انبیا و ائمه طاهرین دقت بکنید، میبینید این بزرگواران نقاط روشن اخلاقی رو انتقال میدادن. به افرادی بر میخوردن که در خانه تربیت شده بودن ولی کم داشتن، کمبودشون رو تأمین میکردن. یا به افرادی بر میخوردن که خالی از مسائل عالی اخلاقی بودن تأمین میکردن اگر طرف اهل قبول کردن بود. یه روایتی در این زمینه وارد شده به نظر میرسه خیلی روایت مهم میباشه که دلالت داره بر حساسیت بسیار بالای اهل بیت نسبت به مردم در امر اخلاق. شاید برای بعضی از دوستان شنوندگان این روایت یه روایت نوعی باشه، یه روایت تازهی باشه که مردی به نام ابو نصر میگه من یه روزی به عبدالله ابن محمد ابن خالد گفتم که محمد ابن مسلم چه جور آدمی بود. امام صادق در یه روایتی می‌فرمایند دوستان واقعی دنیا و آخرت پدرم حضرت باقر 4 نفرن، یکی از اونها محمد ابن مسلم. شما حد عظمت محمد ابن مسلم رو ببینید تا کجاست که امام صادق می‌فرماید یکی از 4 رفیق دنیا و آخرت پدرم. بهش گفتم محمد ابن مسلم رو چگونه دیدی؟ این یه جمله رو جواب داد: کان رجلا شریفا موسرا با سین. گفت ابو نصر محمد ابن مسلم مرد شرافتمندی بود که از نظر مادی هم وضع خوبی داشت. کان رجلا شریفا موسرا. شریف یعنی همه ارزش‌های ایمانی و اخلاقی و عملی رو دارا بود. یه روزی این مرد الهی، این مرد ملکوتی، این رفیق دنیا و آخرت امام باقر باز هم در خطر به روش باز بود. یعنی ای مردم، انسانهای بسیار با عظمت قرنطینه شده در ایمان تا نمردن هنوز هم در خطر بودن. شما حساب کار خودتونو بکن. امام باقر علیه السلام حس کردن محمد ابن مسلم با این عظمت انگار داره به طرف یه ذره تکبر می‌غلطه. این خطر. البته تکبر انسانی مثل محمد ابن مسلم ابدا در ارتباط با خدا نبود. احتمالاً چون تمکن مالی داشت و شهرت داشت و مورد عنایت امام زمانش بود مثلا داشت به خودش میگرفت، همین امام باقر علیه السلام که به هیچ عنوان تحمل تخریب شخصیت مردم رو نداشتن، محمد ابن مسلم رو صدا زدن، فقط بهش فرمودن تواضع، فروتنی کن، خاکساری کن، متواضع باش. محمد ابن مسلم چهره مشهور، خونواده دار، قوم خیش دار، وقتی از امام باقر شنید حضرت فرمود تواضع، که فکر میکنم اگر حضرت باقر امروز به من میگفت تواضع، من کاری که محمد ابن مسلم کرد نمیکردم که نشون بدم بیماری من یه مقدار سنگینه. محمد ابن مسلم بعد از اینکه امام باقر فرمود تواضع، یه سبد حصیری گرفت، پول داد پر خورما کرد، اومد دم در مسجد جامع نشست، سبد خورما رو گذاشت جلو روش، دستاش هم گذاشت در گوشش، فریاد میکشید خورما داریم، خورما، خورمای خوبی هم داریم، بیاین بخریم. برای شکستن دیوار تکبر چنین تواضع هجوم کننده ای نیاز هست. ریشه ضد تواضع باید قلع و قمع بشه، باید کنده بشه، و الا تقویت میشه. وقتی قوم خیشاش خبردار شدن محمد ابن مسلم این انسان با عظمت که اگه الان در زمان ما بود قطعا از اعلم مراجع شیعه بود، چون بخش مهمی از روایات فقه از ایشون به مراجع رسیده و او کنار سرچشمه بود. مراجع ما 1500 سال فاصله دارن با چشمه‌های اصلی. او اگر الان بود کرسی فتوای شیعه مال او. وقتی به قوم خیشاش خبر دادن فکر کردن که حال روانیش به هم خورده. آخه نمیشه یه آدم با عظمتی، عالم و آگاهی، فقیهی، رفیق دنیا و آخرت امام باقر، خورما بیرزه تو حصیر بیاد دم در مسجد جامع، دوتا دستشم بذاره بغل گوشش، فریاد خورما داریم، خورما داریم بزنه. بزرگان اقوامش، ریش سفیدا، پا شدن اومدن دم مسجد جامع، دیدن نه، روانی نشده، خیلی هم سر حال، خیلی هم سر عقل، گفتن آبروی ما رفت، جمع. گفت امام من به من امر فرمود، به آبروی شما چی کار داره؟ امام زمان من، این که مردم تحمل انبیا و ائمه رو نداشتن به خاطر این بود که مسائل الهی رو بر اثر بیماری تکبر به خودشون خیلی سنگین میدیدن، خیلی. من نمیدونم خودم این قضیه رو تا حالا نقل کردم یا نه، این قضیه رو من با دو گوش خودم از مرحوم آیت الله العظمای عراکی شنیدم، منزلشون خدمتشون بودم، ایشون فرمودن داستان زندگی از این قراره، اگه کسی بخواد به خدا برسه باید یه سلسله جریاناتی رو خودش طی بکنه. گفت امام من به من امر کرده، گفته تواضع، معلوم میشه در من عیب کبر هست، خودم توجه نداشتم امام من فهمیده، این باید ریشه کن بشه و الا از فیوضات الهی دور میمونه. مرحوم آیت الله العظما عراکی میفرمودن کمم من دیده بودم ایشون نفسگیر گریه کنه، این داستانو با گریه نفسگیر برو من گفتن. گفتن روزگاری که مرجعیت به وجود مبارک صاحب جواهر رسید، مرحوم آیت الله العظما شیخ محمد حسن نجفی مؤلف کتاب جواهر که این کتاب رو از 20 سالگی شروع کرده نوشتن و گاهی نجف اینقدر گرم بود که ایشون لنگ به خودش میبست و همه لباساشو در می آورد که طاقت بیاره بتونه بنویسه. چه زحماتی برای این فرهنگ کشیدن خدا می دونه. یه روز هم در حال نوشتن اومدن گفتن آقازاده یه عالم بزرگوارتون از دنیا رفته، فقط گفت انا لله و انا الیه راجعون، شروع کرد به نوشتن، گفت خدا به من اجازه نمیده وقتمو بذارم تو تشییع و کفن و دفن، ببرید دفنش کنید خدا رحمتش کنه و کارش رو ادامه داد. میترسیدن عمر کفاف نده کار تموم نشه، کار خیر رو حتی با مرگ بچه هم نباید عوض کرد، اینقدر مهم. پنجاه سال نوشتن این کتاب تحقیقی طول کشید، یقینانم تا ظهور امام زمان عبه نمیره، چون جزء ابزار اصلی مرجعیت شیعه است. گفت یه روحانی پیش ایشون خیلی خوب درس خونده، وقتی میخواست برگرده ایران اومد پیش صاحب جواهر گویه اجازه نامه به من بدین، مثل لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، در روحانیت شیعه‌ام اینجور اجازه ها هست، اینجور برنامه ها هست که در دانشگاه های دنیا بوده، اجازه امور حسبیه به تناسب عالم بودن طرف، اجازه روایت به تناسب علم طرف اجازه اجتهاد به تناسب علم طرف. صاب جواهر یا برای کسی ننوشت اجتهاد رو، یا اگرم نوشته باشه خیلی کم بوده، انگوش شمار. گو من میخوام برم ایران، بالاخره شهرمون، میگن تو کجا درس خوندی، پیش کی درس خوندی، علمای شهرمون، شما یه اجازه علمی به من بده من برم. ایشونم یه اجازه علمی خوبی نوشت، مثلا این جمله رو داشت: و هو ممن صرف عمره الشریف عندي في الابحاث الفقهيه والاصوليه و كان عالما فاضلا سبتا موثقا. اجازه بده. اینم اومد خونه، کنار این جمله کان عالمن به شکل خط صاحب جواهر با همون مرکب با همون نوک قلم این لغت رو اضافه کرد: مجتهدن. اجازه نامه شد: کان عالمن مجتهدن سب تن فقیهن موثقا. اومد طرف ایران، خوب مردم شهرم خبر داشتن یه کسی از شهرشون رفته نجف، خیلی هم درس خونده، شهر تعطیل شد و استقبال عجیبی شد و علما، بزرگان شهر، حاکم شهر، فرموندار شهر. بعدم علما که اومدن دیدنش، اجازه صاحب جواهر رو در آورد، گفت در هر صورت خدا به ما توفیق داده تو درس صاحب جواهر، اینم امضاش و ما مجتهد مسلم. حالا بوده ولی صاحب جواهر ننوشت. مهمترین مسجد شهر رو دادن به حضرت آقا، نماز چه نمازی، استقبال مردم. خب یه مقدار که شهر آروم شد و ایشون هم مستقر شد، روزا که از خونه می اومد بره مسجد، از کنار یه مغازه زیر پله‌ای یه پینه دوز رد می شد. اولین روز بود که حالا 3-4 متری مغازه پینه دوزه رو دید، به نظرش اومد پینه دوزه آدم اینی که به حضرت آیت الله سلام بکن. گوه حالا رد شدیم، روز اولو ما سلام میکنیم، ما پیغمبر بی تکبریم، به درخت میگیم بی جلو نیمت، خودمون میریم پیش درخت. گفت سلام علیکم. پینه دوزه هم خیلی جدی گفت: السلام علیک ایها المدلس. سلام متقلب عوضی. اینجا که همه دست ما رو میبوسن، همه تعظیم و تکریم میکنن، نماز ما که جانی، این چرا اینجوری به ما جواب داد؟ و شاید روانی باشه. فردا اومد پینه دوزه سلام کرد و السلام ایها المدلس متقلب سلام. گو خدا کرد الان مریدامون با همون نبودن، حالا تک و تنها فوشمون میدن، عیبی نداره، همون جلو مردم سخت و آبرو ریزیه، چی کارش کنیم؟ اومد تو مغازه گو شما بنده رو نمیشناسید. گو چرا؟ گو نمیدونی من آیت الله شدم؟ گو چرا؟ گو نمیدونی ما نجف درس حسابی خوندیم؟ گو چرا؟ گو چرا آبرو ریزی میکنی تو برخورده با ما؟ گو من آبرو ریزی نمیکنم. امام عصر به من فرموده این عاشق که میاد از در مغازت میره سلام میکنه اینجوری جوابشو بده، بگو علیک السلام ایها المدلس متقلب. من به وجود مبارک امام عصر که هفته یه بار میبینمش، رفیقیم با هم، عرض کردم یا ابن رسول الله این که شهر رو براش بستن، همه استقبال اومدن، این چه تقلبی کرده؟ فرمود یک کلمه در اجازه نماینده ما صاحب جواهر اضافه کرده. این تقلب کرده. همه با آدم اقبال بکنن، خدا نکنه چی؟ همه آدمو بخوان، پیغمبر اگه آدمو نخواد چی؟ توی مملکت آدم آبرو داشته باشه، اما پیش امام زمان آدم بی آبرو باشه چی؟ اینا هم که پنهان نمیمونه. هیچی از خدا پنهان خواب بودم، سخن عشق تو بیدارم کرد. به پینه دوزه گفت آقا رو میبینی؟ گفت بله، بین من و آقا حجابی نیست، شما پر حجابی، شما کوری. نه ما میبینیم. گفت با آقا بگو که من چیکار کنم از این چاهی که خودم برای خودم کندم در بیام، چون انسانها یا نفوس خود رو با ایمان و عمل پر پرواز میدن به جانب خدا، یا در باطن خودشون برای خودشون چاه میکنن که سرنگونه در این چاه میشن. گو چی کار کن؟ گو دو سه روز صبر کن، من وعده ملاقاتم برسم، از آقا میپرسم که مشکل تو چجوری حل میشه. آقا رو ملاقات کرد و بعد اومد در مغازش، شیخ اومد گفت آقا فرمودن اگر بخوای ازت راضی بشیم یه رساله ور میداری، از آیت الله بودن و حجت الاسلام بودن تو، این مقام و اینا میای کنار، با این رساله را میفتی تو دهاتا، برای شیعیان ناآگاه ما مسئله فقهی بگو، یه مدت این کار رو بکن تا ما ازت راضی بشیم. اون کلمه را هم خط بکش. گفتن محمد ابن مسلم آبروی ما رو داریم میبری، آخه ما تو جامعه عظمتی داریم، شخصیتی داریم. گفت نه، من به آبروی شما کار ندارم، امام من به من امر فرموده تواضع. گفتم رو چش امامان ما نگران ما هستند، الان وجود مبارک امام عصر نگران ماست که نکنه خدای نکرده ما در ایمان، عمل، اخلاق خلعی داشته باشیم. قصه میخوره. رنج میکشه. خداوند متعال نمیخواد ما عیب داشته باشیم در حد خودمون، نمیخواد ما نقص داشته باشیم. تمام این عباداتی که بر ما واجب کردن برای این بوده که رذایل اخلاقی ما رو در دنیا معالجه بکنن یا نذارن دوچارش بشه. نماز برای چیه؟ برای اینکه یه پولدار، یه وکیل، یه وزیر، یه رئیس جمهور، یه تاجر، ما مردم شبانه روز در هر رکعت دوبار بهترین عضو ظاهرمون که پیشانیمونه بذاریم رو خاک که اگه کبر داریم علاج بشه، اگه کبر نداریم نماز باعث بشه متکبر نشیم. اگه نماز کبر ما رو علاج نکنه معلوم میشه خود نماز عیب داره. نماز بی عیب دکتر داروه، روزه طبیب، انفاق معالجه کننده بخله، انکسار و تواضع زمینه رشد حقایق در وجود انسان. یه تواضع زیبایی رو هم نقل کنم، خیلی زیباست. روزگاریه که مرجعیت شیعه در 400 سال قبل که یه ریاست عظیم دینی و دنیاییه رسیده به وجود مبارک مقدس اردبیلی. مشکلی یه نفر داشته مقدس از نجف به شاه طهماسب صفوی که از شاهان قدرتمند این طایفه بوده یه نامه نوشته. شاه طهماسب نامه مقدس رو که میبینه میبوسه، رو چشمش میذاره، میگه کفن منو بیاری. نامه مقدس رو تا میکنه میذاره تو کفنش، میگه بعد مردنم اگر فرشتگان خدا اومدن سراغم بگم مقدس اردبیلی منو مورد محبت قرار داده، شما به من محبت کنید. یه چنین شخصیتی. میدونید شاهان دنیا که به هر حقی لگد میزنن، میدونید بیشتر صندلی داران عالم به هر حقی لگد میزنن، شما باید وجهه مقدس و از نظر عظمت با این کار شاه طهماسب عنایت بفرمایید. گرفتار میاد پیشش میگه گره کار من دست شاه عباسه، منو ببینه تیک بزرگم گوشمه، باید از من گذشت بکنه. گره کار من بسته به گذشت شاه عباس. مقدس اردبیلی ور می‌داره می‌نویسه بانی ملک عاریت عباس، یعنی این حکومتی که دستته، به امانت همین روزا سر و کله ملک الموت پیدا میشه ازت میگیره، اونم نه اعلی حضرت همایونی، نه قبلگاه، نه خلد الله ملکه، بانی ملک عاریت، عباس. صاحب نامه اگر قبلا ظالم بوده الان مظلوم می نماد. مشکل او رو حل کن. بنده شاه ولایت احمد اردبیلی، عظمت او رو ببینید چقدره که این نامه برای شاه عباس بیاد. همین خط اول رو ببینه، خسرو پرویز تا نامه پیغمبر رو دستش دادن دید نوشته من عبدالله رسول الله الا مثلا رئیس ایران، گو این کی بوده که اسمشو جلوتر من نوشته؟ نامه رو که تیکه تیکه کرد و ریخت دور. حالا این نامه رو بیارن برای شاه عباس، فاتح جنگ ها، که یه آخوندی نوشته بانی ملک عاریت عباس. شاه عباس وقتی نامه رو دید یه نامه نوشت به مقدس اردبیلی، فرمانتان را روی چشم نهادم، عمل کردم، کل به آستان علی عباس. این مقدس اردبیلی زائر اومده نجف بره حرم امیر المؤمنین، بخچه لباسای نشستش دست بشه که بعد زیارت بره لباساشو بشه. مقدس اردبیلی رو تک و تنها دید، دید انگار این کارگره. گفت کار میکنی؟ گفت بله. چی کار؟ گفت این لباسای منو بگی بشور، خوبم بشور، سفید سفید بشه، هرچی هم مزده شد بهت میدم. گفت چش بده بدم. اومد کنار آب، حالا با هر وسیله صابونی بوده، گیاهانی که شستشو باش میکردن، لباسا رو نشست، خیلی با تعنی هی شست و نگاه کرد، لکی نمونه، چرکی نمونه. چهار پنکی که لباسا شسته شد و گاله تا از حرم بیاد بندازیم تو آفتاب خوشگم بشه. مرده وقتی از حرم اومد موقعی بود که طلبه‌ها بزرگان، حالا وقت نماز بوده چی بوده، تا اومد دیدش که لباس چرکا رو داده به مقدس اردبیلی که شاه طهماسب نامش رو تو کفنش میذاره. شاه عباس میگه فرمانتان را بر چشم گذاشت. افرادم یهو فهمیدن، اومدن بهش برگردن بی تربیت بی ادب، یه سوالی، حالا با شرکا رو بفهم به کی میخواید. مقدس اردبیلی فرمود ان حقوق اخواننا المؤمنین اکثر من ان یقابل غسل ثیاب، حقوقی که برادران مؤمنم بر عهده ما دارن خیلی بیشتر از اینه که شستن یه لباسشونو به حساب بکشیم. این که کمترین حقه که منی که برادر مؤمنم میگه لباسامو بشور، باید بگم چشم، من امر دین رو اطاعت کردم. من یه حق کمی از برادر مؤمنم رو رعایت کردم. چی میگین شما؟ تواضع. آخرین جمله رو هم بگم، آخرین جمله امروز رو، حالا فردا اگر همدیگر رو دیدیم باز صحبت میکنیم در این زمینه. آخرین جمله امروز رو، این که مفت، مجانی، بی علت، بی سبب پروردگار کسی رو به درجات عالی انسانی و الهی نمیرسونه. تا بی خبری ز ترانه دل، هرگز نرسی نشان دل. روزانه نیک نمی سبز دمد زدان ید. از خانه کعبه شمی طلبی، ای از تو خرابی خانه دل. از موج بلا ایمان گردی، آنگه که رسی به کرانه دل. به نظر میاد در تمام کشورها رسم پدر از پسر، پسر از پدر، برادر از برادر، خواهر از برادر میخواد خدا حافظی کنه صورت طرف مقابلشو میبوسه. لحظات رفتن زینب کبرا دارن او را از کربلا بیرون میبرن. خطاب ابی عبدالله حسین من اگر به خودم بود ابدا از کنار تو نمی رفتم، اما دشمن داره ما رو می بره، میخوام در این لحظه وداع صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزه زدم، میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره، نمیدونم با چه حالی جدا شو، داره میره سوار بر محمل بشه، چشم از بدن قطع بر نمیداره، من کرب و بلا را چو خزان دیدم و رفتم، چون مرغ شب داغ تو نالیدم و رفتم. حسین جان کفلت کو، به تن پیرانت کو، ای کرب و بلا زینت آغوش نبی را، آوردم و غلطیده به خود دیدم و رفتم. حسین جان کفلت به تن پیرانت کو، ای باغ که داری تو بسی گل به گلستان، این خرمن گل را به تو بخشیدم و رفتم. حسین جان کفلت کو، به تن پیرانت کو، یاد آیدم آن دم که بگفتی جیگرم سو، من یاد لب تشنه تو بودم و رفتم. حسین جان کفلت کو، به تن پیرانت کو، ممکن چون نشود صورت پاک تو ببوسم، آن حجر پر خون تو بوسیدم و رفتم و سجان کفلت کن به تن پیراهنت کن، افتاد اگر دست علم دار تو از تن، پرچم به سر خاک تو کوبیدم و رفتم. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد برحمتك.